ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا و سلام، من محمد رضا حورفر با چند خبر در خدمت شما هستم. وزیر آموزش و پرورش گفت اجرای طرح سیم کارت‌های دانش آموزی مربوط به ما نبود و برخی اپراتورها اعلام کرده بودند که می‌توانند این سیم کارت‌ها را تولید کنند، اما با محدودیت شماره روبرو شدند و اجرای این طرح منتفی شده است. آقای حاجی میزایی افزود برای ارائه خدمت ایمن اینترنتی با همراه اول تدابیری اندیشیده شده است که اینترنتی امن در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت بخشی از کندی شبکه نیز مربوط به زیرساخت و شبکه همراه اول است که باید هرچه زودتر برطرف شود. به همت خیران در نیمه نخست امسال 3809 زندانی جرائم غیر عمد آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند. روابط عمومی ستاد دیه کشور اعلام کرد اگرچه به علت شیوع ویروس کرونا امسال جشنهای آزادی برگزار نشد، اما به برکت آیین‌های گلریزان برگزار شده در فضای مجازی و همچنین برپایی پویش‌های مردمی تا پایان شهریور 3684 زندانی مرد و 125 محبوس زن به برکت حمایت‌های مردمی از بند آزاد شدند. 96% زندانیان آزاد شده محکومان مالی هستند. و اما شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 54955 واحد کاهش به رقم 1,515,932 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس:
ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 26800 میلیارد ریال رسید. 1823 میلیون انواع اوراق بهادار طی 237684 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس با 54955 واحد کاهش روی رقم 1,515,932 واحد نشست. شاخص کل هموزن هم 5384 واحد کاهش داشت و به رقم 402267 واحد بالغ گردید. شاخص قیمت با کاهش 14410 واحدی روبرو شد و به رقم 397522 واحد نشست. شاخص بازار اول هم به رقم 1,094,511 واحد بالغ گردید که 44,335 واحد کاهش داشت. شرکت هایی که با بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص ها روبرو شدند: صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گل گوهر، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین و پالایش نفت اصفهان بودند.
سه جایل مدارک تحصیلی که بیش از 1.5 میلیارد تومان از شهروندان تهرانی کلاهبرداری کرده بودند دستگیر شدند. با دریافت چندین گزارش مبنی بر جعل مدارک تحصیلی در حوالی میدان هور، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. در پایش‌های اطلاعاتی مشخص شد جایلان با ترفندهای خاص و تبلیغ در فضای مجازی به بهانه صدور مدرک برای خروج از کشور مشتریان خود را جذب و از این راه مبالغ هنگفتی دریافت می‌کردند. با شناسایی مخفیگاه متهمان در حوالی میدان هور سه متهم دستگیر شدند. متهمان پس از انتقال به اداره پلیس اعتراف کردند که تاکنون بیش از 150 مدرک تقلبی در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاهی جعل کردند. کارشناسان ارزش ریالی مبالغ دریافتی متهمان را بیش از 1.5 میلیارد تومان برآورد کردند. هر سه متهم برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند. فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری 389 نفر از اراذل اوباش در طرح دیشب پلیس خبر داد. سردار رحیمی در حاشیه پنجمین مرحله از طرح برخورد با اراذل اوباش و مزاحمان نوامیس گفت به درخواست مکرر مردم و برخی تحرکات از سوی اراذل اوباش طرح جدید مبارزه و برخورد با اراذل اوباش از ساعت 16 دیروز آغاز شد و تا 7 صبح امروز ادامه داشت. در این مرحله 125 محله و مکان شامل سفره‌خانه، قهوه‌خانه، باشگاه‌های بدنسازی، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها که محل حضور این عناصر بود پاکسازی شد و 389 نفر از اراذل اوباش دستگیر شدند. از دستگیر شدگان 1 قبضه سلاح گرم، 83 قبضه انباه سلاح سرد و 13 قبضه شبه سلاح کشف و ضبط شد. مشروع اخبار استان تهران 20:30 دقیقه از همین رادیو. خدا نگهدار.
صدای شهر. به نام خدا. سلام، عصر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. از استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم، به مدت 5 دقیقه با ما همراه باشید. اما قبلش یه توصیه خصوصا کرونایی توی این شرایط خدمت شما عرض میکنم، این که لطفا در هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی حتما حتما و حتما از ماسک استفاده کنید.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301. نظرتون بخیر شنوندگان گرامی. خدمت شما عرض بکنم که با یک موضوع در خدمت شما هستیم که حتما همه شما در حین رانندگی در معابر شهرمون خصوصا در بزرگراه‌ها با اون روبرو شدید، این که در لاین سرعت در حال رانندگی هستید و راننده ای از پشت به شما در حال چراغ دادن یا بوق میزنه و در واقع میخواد سبقت بگیره از شما. شما توی چه شرایطی به این راننده که قصد سبقت گرفتن یا عوض کردن لاین رو داره اجازه میدید که سبقت بگیره یا اصطلاحاً راه میدید به اینکه این کار رو انجام بده؟ با ما در ارتباط باشید. 88-82-301 پل ارتباطی میان ما و شماست و در این لحظه گزارش همکارم خانم قربانپور رو در این رابطه میشنویم.
در تردد شهری سبقت های متنوع رو زیاد میبینیم. ما در چه صورتی باید به راننده دیگر اجازه سبقت از خودروی خودمون رو بدیم؟
راننده ای که میخواد سبقت بگیره خودش باید شرایط رو بسنجه که آیا میتونه سبقت بگیره یا نه.
شرایطش چیه؟
شرایطش اینه که اگه خیابون دو طرفه است که از روبرو ماشین نیان، بعد پشت سرم باید مواظب باشه، به هر حال رانمان بزنه بره لاین سبقت سبقت بگیره.
چقدر شاهد رعایت این مقررات و قانون بودید شما؟
والا کم بودم، 50% رعایت میکنن 50% نمیکنن.
یه همچین شرایطی قرار میگیرید، واکنش شما چیه؟ خود رو از روبرو داره میاد، پشت سری شما هم میخواد سبقت بگیره، واکنش شما چیه؟ سرعت رو کم میکنید، میگیرید لاین اول؟
اگر ببینم که میتونه مثلا سبقت بگیره سرعتمو کم میکنم که رد بشه، اگر نه دیگه خود طرف باید چیز کنه دیگه، رعایت کنه که وقت منجر به تصادف نشه.
چقدر در همین زمینه شاهد تصادف بودی؟
والا تصادف نبودم، ولی دیدم که به هر حال خلاف زیاد کردن، مثلا خب باعث زحمت شدن برای راننده‌ای که روبرو میام.
متشکرم.
صدای شهر،
چشم شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک اشاره‌ای داریم به ترافیک سنگین
برخی از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88 82 301.
لطفاً از پرداخت وجه نقد به رانندگان تاکسی و اتوبوس خودداری کنید.
ترافیک.
اما در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون. تهران، بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران، بزرگراه کردستان شمال به جنوب از خیابان بنک تا بزرگراه شهید همت و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام شاهد ترافیک سنگین هستیم. توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و هم آخرین وضعیت پروژه نصب درپای حائل ایستگاه‌های مترو رو اعلام کرد. آیه نوبخ در توضیح این خبر گفت اسناد فنی این پروژه تهیه شده و در حال ارسال اون به پیمانکاران هستیم. اجرای این پروژه در سرعت قطار برای ورود به ایستگاه‌ها، ایمنی مسافران، آرامش خاطر راهبران قطار برای ورود به ایستگاه مؤثر و در نهایت آسایش مسافران رو افزایش میده. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. با استودیو صدای شهر، بخش بعدی استودیو صدای شهر رادیو تهران انشالله ساعت 17:55 تقدیم شما خواهد شد. با ما در ارتباط باشید. 88-82-301. No.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو در صدا 24 دنبال.
علاقه‌مندان به گفتگوهای تخصصی در زمینه مسائل روز جامعه میتونن روز سه‌شنبه با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو همراه باشن.
صبح و گفتگو در روز سه‌شنبه 8 مهر آخرین اقدامات کمیسیون عمران مجلس را به سمع شنوندگان میرسونه.
صبح و گفتگو.
گفتگو.
حمیده پورمند هستم، دستیار تهیه برنامه صبح و گفتگو که هر روز صبح از رادیو گفتگو ساعت 7 تا 8 و نیم صبح پخش میشه. برنامه صبح و گفتگو روز سه‌شنبه 8 مهر ما به تهیه کنندگی آقای محمد جواد طالبی، میزبان دکتر البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است که قرار آخرین اقدامات و مصوبات کمیسیون عمران رو به اطلاع شما مخاطبان فرهیخته برسانند.
بعد از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه عصرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدم رو سرحال بیاره و باعث میشه در ادامه ساعت باقی مونده شبانه روز لحظات مفیدی رو تجربه کنه.
فردا برنامه عصرونه رادیو ورزش همون عصرونه پر انرژیه.
عصرونه. اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنین. شنبه تا پنج شنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. 8 مهر ماه از شما می‌خوایم سال ورزشی 1400 رو پیش بینی کنین. عصرانه رو 5 تا 6 و 30 دقیقه عصر بشنوین و مطمئن باشی خستگی یه روز کاری رو به در می‌کنین.
فردا در تقویم‌ها مصادف با روز بزرگداشت مولانا و به همین مناسبت مجله رادیویی تهران من رادیو تهران یک بخش ویژه رو به بزرگداشت شخصیت و جایگاه این شاعر بزرگ اختصاص داده.
البته قسمت‌های مختلف تهران من طبق روزهای معمول تقدیم همراهان رادیو تهران خواهد شد.
اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت
اینجا تهران است.
من مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده برنامه. تهران من جنگ شاد عصرگاهی اجتماعی با روی کرده طنزه که از بخش‌ها و آیتم‌های متفاوتی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 8 مهر روز بزرگداشت مولاناست. از این رو ما در یک آیتم ویژه از مقام والای انسانی و عرفانی و از تاثیرگذاری این شاعر بزرگ ایرانی فارسی زبان در کشورهای منطقه و جهان میگیم. و در بخش حرفای خوب با آدمای خوب همراه با خانم غزل نهانی کارشناس حوزه هنری برنامه، با شمیلا شیرزاد دختر دستفروشی که در فیلم خورشید آقای مجید مجیدی ستاره شد گفتگو میکنیم. تهران من رو میتونید شنبه تا چهارشنبه 18 تا 25 دقیقه از رادیو تهران بشنوید.
وجود راهنمایی آگاه و خیرخواه در زندگی میتونه شرایط سخت و دشواری که گاهی برامون پیش میاد رو سهل و آسون کنه و راهنمایی که همیشه با همه جا در کنار انسانه و صلاح کار انسان رو بهتر از خودش میدونه خداوند متعاله و قرآن سخن خداوند برای زندگی انسان هست. برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن سه‌شنبه از کلام حق برامون میگه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز سه‌شنبه 8 مهر ماه ساعت 10 صبح میپردازه به موضوع بررسی اثرات وضعی شوخی با نامحرم از منظر آیات و روایات.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صد ثانیه با کتاب.
داد از تن خیش دادن، کنایه از با انصاف بودن، منصفانه داوری کردن، کلاه خیش را قاضی کردن. بداد است داد از تن خیشتن، چون نیکو دلان و نکو محضران. کسی کو دهد از تن خیش داد، نبایدش رفتن بر داوران. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب فرهنگنامه شعری جلد دوم. این کتاب شامل ترکیبات، کنایات و اصطلاحات شاعرانه، زبانی و ادبی است که در آثار منظوم قرون سوم تا یازدهم هجری توسط شاعران و نظم پردازان سروده شده است. جلد دوم این کتاب مدخلهای با آغاز حروف دال تا زا را دربر می گیرد. کتاب فرهنگنامه شعری جلد دوم نوشته ی رحیم عفیفی را انتشارات سروش به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 8 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
مهربانان، اینجا رادیو تهران اف ام 94، ساعت 16:45 دقیقه و 42 ثانیه است. قشنگترین راز دل آدمی عشقه و امیدوارم که هیچ دلی از راز خالی نباشه. برنامه راز هزارها رو بشنوید از رادیو تهران.
مانیز روزگاری لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه پیشین راز هزارها در شرح و توصیف کارهای معمارانه خشیارشای هخامنشی به یکی از ساختمانهایی پرداختیم که در مجموعه کاخهای تخت جمشید در زمان او و به دستور او ساخته شده بود. اکنون به یکی دیگر از این ساختمان‌ها می‌پردازیم که مهر خشیار هخامنشی را بر پیشانی دارد. دروازه ملل. بر روی صفه تخت جمشید، درست روبروی پلکان ورودی، میان پلکان و جبهه شمالی تالار آپادانا، دروازه ملل، یکی از ستبرترین بناهای تخت جمشید قرار دارد. این بنا به نام سازندهش خشیارشا، دروازه خشیارشا نیز نامیده می شود. خود خشیارشا با سنگ نبشته ای این دروازه را دروازه ملل نامیده است. به هنگام مرگ داریوش هنوز بنای آپادانا و کاخ داریوش به پایان نرسیده بود و خشیارشا ناگزیر از به پایان رساندن کارهای ساختمانی پدر بود. با این همه میل باطنی او این بود که برای برابری با پدر خود سازنده بناهای مستقلی باشد که به نام و به پای او ثبت شوند. خشیارشا نخست طرح کاخها و حرمسراهایی را ریخت که با شکوه تر از کاخ پدر بودند. بعد به دستور او در سمت غربی صفه در شمال غربی آپادانا پلکان عظیمی ساخته شد و در میان این پلکان و پلکان صفه دروازه ملل جای گرفت. الگوی این دروازه دروازه ای بود که کوروش در پاسارگاد ساخته بود. طرح و تزیین این دروازه و نگهبانی از آن با هیولاهای افسانه‌ای به شدت زیر نفوذ هنر آشوری است. شباهت هیولاهای نگهبان دروازه ملل با هیولاهای نگهبان دروازه کاخ آشور بنیپال دوم در شهر کالح یا نمرود چنان زیاد است که گویی به رغم فاصله ای حدوداً 400 ساله تندیس‌های آشور بنیپال و خشیارشا به دست یک هنرمند تراشیده شدند. همانندی این تندیس‌ها از امکان وجود دو حالت جالب توجه نیز خبر می‌دهند. امکان دیدار خشیارشا از کاخ کاله بسیار دور از تخت جمشید و امکان سفر هنرمندان و نیز انتقال مکتبهای هنری با همه بارهای اساطیری و فرهنگی خود. سرسرای دروازه ملل تالاریست به وسعت حدود 25 متر مربع که سقف آن بر 4 ستون 4 شیار آرمیده بود. ارتفاع هر ستون با ستون پایه و سرستون بیش از 16.5 متر بوده است. این تالار 3 درگاه عظیم در 3 سو دارد. درگاه غربی به پهنای 3.80 متر رو به پلکان صفه، درگاه جنوبی به پهنای 5.12 متر رو به آپادانا و درگاه شرقی به پهنای درگاه غربی رو به خیابانی است که به تالار 100 ستون منتهی می شده است. گمان می رود که این درگاه ها درهای دولنگه داشتند. از هر یک از درگاه های شرقی و غربی یک جفت گاو بالدار انسان سر نگهبانی می کنند. با ساخت این دروازه همه رفت و آمدهای تخت جمشید از طریق این دروازه انجام می گرفت و هر کس که از دروازه عبور می کرد برخلاف پیش از آن و در زمان داریوش به جای منظر اصلی کاخ آپادانا که سمت شرق آن بود پیش از هر چیز جبهه شمالی آپادانا را می دید و پشت شاه بر تخت نشسته و دم و دستگاهش به دیدار کننده ای بود که به کاخ نزدیک می شد. بنابراین برای حل مشکل لازم بود که بر شمالی کاخ آپادانا به منظر اصلی مبدل شود. چنین بود که خشیارشا دستور داد تا نگاره های شرق آپادانا عیناً در بر شمالی نیز تکرار شوند. اما انتخاب این راه حل که گویای میزان شتاب خشیارشا در نوعی عرض اندام و همچنین ضعف او در انداختن طرح و نقشی تازه است، بر آهنگ سنجیده آپادانا سنگینی کرد و از درخشش و تبلور آن به میزان قابل توجهی کاست. اکنون آپادانا تنها تظاهری بود از شکوه و قدرت. خشیارشا در 4 سنگ نوشته 3 زبانه به فارسی باستان، ایلامی و بابلی بر جرزهای سنگی 2 طرف درگاه‌های شرقی و غربی آگاهانه و با غرور دروازه ساخت خود را دروازه همه کشورها نامیده است. تندیس‌های عظیم دروازه ملل نیز نمونه‌های خوبی از توانایی سنگ تراشان عصر هخامنشی اند که با مرگ داریوش نه تنها رو به افول نگذاشتند که رونق نیز گرفتند. و اما تالار تخت از دیگر ساخته های خشیارشا در تخت جمشید. این تالار نخست چون سقفش بر 100 ستون آرمیده بود تالار 100 ستون نام گرفت، اما بعدها با به دست آمدن تالار 100 ستون دیگری در خزانه به تالار تخت مشهور شد. در تالار تخت سنگ نبشتهی وجود ندارد، اما هرتسفلد باستانشناس آلمانی در میان خاکهای جنوب شرقی تالار سنگ بنای این ساختمان را به دست آورد که در آن اردشیر یکم هخامنشی به زبان بابلی اشاره می کند که خشیارشا شالوده بنا را ریخته و او آن را ساخته و به پایان رسانده است. در این سنگ نوشته که معلوم نیست چرا تنها به زبان بابلی است، به میزان کاری که در زمان خشیارشا انجام گرفته است اشاره ای نمی شود. گمان می رود منظور تسطیح کف صفه سنگی و آماده سازی شالوده دیوارها بوده است. شاید که برخی از قطعات سنگی نیز آماده بودند. خشیارشا پس از پیروز نشدن بر یونانیان در جنگ‌های سلامیس و پلاته در سال‌های 480 و 479 پیش از میلاد برای ایجاد شکوه و جلال بیشتر و شاید کاستن از اثرات ناکامی بر آهنگ فعالیت‌های ساختمانی خود افزود. او پس از ایجاد دگرگونی‌هایی در تالار بار آپادانا که به دستور پدرش ساخته شده بود و تغییر دادن ورودی و منظر اصلی آن، تصمیم به ساخت تالار بار بزرگتری گرفت که می‌بایست عظیم‌تر و باشکوه‌تر از کار پدر می‌بود. خشیارشا در طرح نقشه تالار جدید به سبب عظمت بنا و کمبود جا در صفه تخت جمشید از ساخت ایوانهای بیرونی چشم پوشید و تنها به ایوان جبهه ورودی در سمت شمال بنا قناعت کرد. هرتزفلد، باستانشناس آلمانی، در کاوش‌های خود در این ایوان سر دو گاو عظیم نگهبان را پیدا کرد که در دو طرف ایوان قرار داشتند. ستون‌های ایوان و تالار اصلی از نظر ستون پایه، بدنه و تزئین سرستون شبیه بودند، اما ظاهراً قطعات بالای سرستون‌ها تفاوت‌هایی با هم داشتند. کف ایوان تالار تخت با صحن حیات یکیست و از بقایای خاکستر و زغال و همچنین قطعات سوخته آجر چنین برمی آید که این تالار نیز در آتش سوخته است. اشیای به دست آمده از کف ایوان تالار تخت ظاهراً حاصل غارت شتاب زده تالار اصلی و اتاقهای فرعی آن است. بعید نیست که این تالار نیز مانند عمارت خزانه، اما مانند یک موزه برای نگهداری از خزاین دربار که از سراسر شاهنشاهی به تخت جمشید سرازیر می شد ساخته شده باشد. فضا و اتاقهای پیرامون تالار تخت نیز که تقریباً شبیه عمارت خزانه است میتواند چنین برداشتی را تقویت کند. مهمتر این که در نگاره‌های درگاه‌های جنوبی تخت شاهی بر دوش نمایندگان ملل حمل می‌شود که در حقیقت آورندگان هدایا و افزایندگان ذخایر و گنجینه‌های امپراتوری بودند. البته یادآوری این نکته هم لازم است که خشیارشا موفق نشد کارهای ساختمانی تالار تخت را به پایان برساند و این تالار در زمان پسرش اردشیر یکم کامل شد. به نظر می رسد که حدود 20-21 سال فرمان روایی خشیارشا از 486 تا 465 پیش از میلاد در جنب و جوش فعالیت‌های ساختمانی در تخت جمشید سپری شده است. ساختمان‌هایی چون دروازه پرکار ملل و پلکان مربوط به آن، پیش تالار و پلکان پرنگاره نمای جدید شمالی آپادانا و کاخها و حرمسراهای جدید که تمامی فضای جنوبی را پوشانده است و بالاخره تالار تخت یا تالار صد ستون که بزرگترین بنای مجتمع تخت جمشید است، حتما وقت زیادی را به خود اختصاص دادند. از نشانه ها چنین پیداست که خشیارشا علاوه بر گسترش تخت جمشید در دیگر جاها نیز بناهایی داشته است. با توجه به سنگ نبشته کوتاهی که از شوش به دست آمده میتوان گمان برد که شاید در شوش نیز کاخی به فرمان خشیارشا ساخته شده باشد. او همچنین در اینجا کار ساختمان بنای دروازه داریوش را هم به پایان رساند.
تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.